اوژن تقدیم می کند. در وسط شلوغی های شهر و بورس تولید و فروش کفش، در میان بوی چرم و چسب و سر و صدای تولیدی ها و چانه زدن مشتری ها، یک رستوران ناماشنا پاتوق مشتری های همیشه گیش بود. مزه و بوی آشنای این اپیزود مثل یک ماشین زمان ما رو پرتاب میکنه به گذشته. به رستوران دایی رادیو نیست. خوش آمد.
در خیابان جمهوری امروزی ما بین خیابان سعدی و ظهیرالاسلام گذری وجود داره که به باغ سپهسالار معروفه که بخش به جای مونده از باغ بزرگ سپهسالار بوده. در نقشه عبدالغفار نجم الملک که در سال 1270 شمسی طراحی شده، این باغ با باغ سیف الملک انطباق داره. اما سیف الملک چه کسی بوده؟
یکی از شاهزادگان قاجاری و به عبارتی نوه فتحعلی شاه قاجار بود که در زمان مظفرالدین شاه به مقام فرماندهی کل قشون ایران میرسه و پس از اون لقب سپهسالار رو از آن خودش میکنه. وجیه الله میرزا سپهسالار یا همان سیف الملک ثروت زیادی داشته و از اعیان و اشراف بوده. اما داستان باغ سپهسالار چه بود؟
حسین ایمانی
جادوگر. ناصرالدین شاه دستور به گسترش شهر تهران میده و در آذر 1246 شمسی کلنگ توسعه تهران رو بر زمین میزنه و یک محله جدیدی در شمال تهران شکل میگیره به نام محله دولت، که این محله رو میشه محله اروپایی یا مدرن تهران دونست، برای اینکه برخلاف تهران طهماسبی یا تهران سنتی خیابون کشی های منظم داره، امارت ها، ساختمون ها، مغازه ها که در اونجا ساخته میشن عموما متأثر از معماری اروپایی هستن. بخش قابل توجه از سفارت خونه ها میان در این محله جدید مستقر میشن. اینها در گذشته باغ های بزرگی بودن و خب احتمالاً باغ سیف الملک هم یکی از همین باغ هایی بوده که شاهزادگان، اعیان، اشراف و متنفذین اون موقع تهران در این محله جدید ساختن. پس میشه گفت که در اواخر دوره ناصرالدین شاه جایی که الان خیابان باغ سپهسالار هست مربوط میشه به باغ و محل زندگی اعیان و اشراف.
اما روند تغییرات این خیابان در دوره پهلوی به چه شکل بود؟
تاریخ جلو میره و تهران هم دستخوش تغییراتی میشه، به خصوص از دوره رضا شاه به بعد تهران استقرار مدرنیته و مناسبات سرمایه‌داری در شدت بیشتری میگیره و این محدوده‌ای که حالا نزدیک هست به باغ سپهسالار، این از چهارراه میدان مخبرالدوله گرفته تا میدان بهارستان و نگارستان، اینجا به نظر میرسه که بدل میشه به یک عرصه فرهنگی و روشنفکری. مثلا 30 کتاب فروشی ما می‌بینیم که در این محدوده بوده و اینها پاتوق محسوب می‌شدن، یعنی جایی بودن که افراد نویسنده، هنرمند، سیاستمدار اونجا میومدن و ساعت‌ها درباره مسائل عمومی و مسائل روز صحبت می‌کردن.
رفته رفته دکان‌های دیگری همونجا شکل می‌گیره که یکی از اونها یک کفش فروشی معروف بود که افراد زیادی برای خرید به اون مراجعه می‌کردند و این باعث شد کفش فروشی شغل رایج اون محله بشه و با زیاد شدن کارگاه‌های تولیدی و رفت و آمد زیاد کارگران در اون منطقه، بافت مسکونی خیابان سپهسالار به بافت تجاری تغییر پیدا می‌کنه.
این محدوده بدل میشه به یک عرصه فرهنگی یا اجتماعی و حتی سیاسی پر رونق و مکان جذابی میشه. این خیابان و محدوده اطرافش، حالا من جدا نمی کنم، این خیابان و باغ سپهسالار به خیابان شاه‌آباد، اینها با هم مرتبط هستن. در یک دوره بخشی از زیرساخت فرهنگی و اجتماعی تهران رو تشکیل میدادن. حالا وزن بیشتر البته با خیابان شاه‌آباد بوده، اما خیابان باغ سپهسالار اینجا متأثر از همون فضا، مقداری تحت تأثیر فعالیت‌های فرهنگی و اینها قرار گرفته بوده. تا 1340 یا تا دهه 40 اینجا خب رفته رفته تغییرات و تحولاتش شروع میشه، مثل تحولاتی که مثلا خیابان لاله‌زار داشته، خود میدان بهارستان داشته، که اون تنوع و ترکیب فعالیت‌هایی که بوده، مثلا فعالیت‌های تجاری، فرهنگی، خدماتی، انواع مثلا رستوران‌ها، غذا فروشی‌ها، اینها رفته رفته به جاهای دیگه میرن و نوعی به اصطلاح انحصار فعالیت یا به اصطلاح بورس شدن فضا اتفاق میفته. خیابون باغ سپهسالار به تدریج بدل میشه به خیابون فروش انواع کفش و کیف و اینجور محصولات.
در فضاهای تجاری بسته به اندازه مرکز یا نوع ساعت کاری، واحدهای دیگه‌ای به اون بخش از شهر اضافه میشه که نیاز افرادی که تو اون واحدهای تجاری کار میکنن رو به رفت و آمد به منزل کمتر کنه. همونطور که در بازارهای قدیمی به مرور زمان فضاهایی مثل مسجد، حمام و یا قهوه خونه به وجود میومده. در سال 1358 در باغ سپهسالار هم نبش کوچه بخارا رستورانی توسط اسقر رضوانقمی تأسیس میشه که به رستوران دایی هم معروف بوده. اما اسقر رضوانقمی قبل از شروع کار در حیطه خوراک صاحب یکی از همین کارگاه های تولیدی پوشاک بوده. اسقر رضوانقمی
88 ساله، متولد 1315 هستم. توجه میکنی سوادم ندارم، مدرسم نرفتم، درسم نخوندم، بچه چاله میدونم هستم. توجه میکنی تو کوچه سیاه ها پیش حسن شمشیری خدا بیامرزه کار کردم. اولین کسی که تو ایران چلو کبابش معروف بود، یعنی اگه یکی از خارج میومد بهش میگفتن که اگه رفتی ایران چلو کباب شمشیری نخوری باختی.
اما خاطره و درس بزرگ اسقر رضوانقمی از حسن شمشیری
یادم میاد. بعد از نهارم داشت شمشیری، ماشین داشت، راننده داشت، یه کسی هم بود به نام شازده که راستی شازده بود، همه کارش بود. توجه میکنی تو سبز میدونم بازار کفاشاری که میخواستی بری، دست راستش یه حموم بود، حمام گرمابه تهران، می‌رفتیم اونجا دورا می‌خوابیدیم. بعد از دورم که شمشیری نبود، من چون پدر نداشتم، خرج مادر و برادرم رو می‌دادم، شمشیری هم اینو می‌دونست. اجازه داده بود من بعد از دورا جلو دکونش تو سبزه بدون استکان نلبیکی بفروشم. یه استکان یه نلبیکی می‌دادم 30 شی. توجه می‌کنید؟ اینم می‌رفتم صندوق ها اون موقع چرخ و گاری نبود، حمال بود. یه حمال های صندوق های استکانی که رو کولشون بود میباردن تیمچه حاجم دوله و اینا، از کولشون ریها میافتاد. اینو دیگه میداشتن جز استوکا، روش یه قلم رنگ میکشیدن که این یعنی آسیب دیده. اینا رو به ما میدادن مثلا صندوق 2 تومن. یه دفعه خریدیم همه شکسته بود. منم بیکار بودم، رفته بودم تو همون خوابیده بودم دیگه، نداشتم، همه شکسته بود. شمشیری نرفته بود، به شازده گفته بود کو، گفته بود تو همون، گفته برس بیارش. شازده با ارسی چوبی اومد، تق 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 و اسقر اسقر آقا کارت داره. آقا گفت ماده که زدی که چیکار داره؟ گفت ببین من زدم، هرچی میخری کمشو بخر، خوبشو بخر، دیگه نره آشقال بخری. این بود تو گوش من، کم میخرم خوب میخرم، به جای که 100 گرم زعفران آشقال بخرم 1 گرم میخرم خوب میشه.
اما مسیر شغلی او چطور شکل گرفت؟
اول بافنده بودم، آقایون با یهودی ها کار میکردم، با آقای دانیال پورا. جوراب سیملس تو ایران مال من بود، جوراب سیملس، جورابای زنونه بود، پشتش درز داشت، شیشه‌ای بود. خانم ها موقع شلوار هم نمی‌پوشیدن، همه دامن می‌پوشیدن، این جورابا مد بود. کارم ریسندگی بافندگی بود در حد خوبش، در حد عالیش. و انقلاب که شد، چون با یهودی ها کار میکردن، ما رو گرفتن و اموالمون رو مصادره کردن و ما رو کردن زندان. بابا من مسلمونم، اسمم اسقر رضوان، فامیلیم قومیه. خلاصه از اونجا اومدیم بیرون. اون کارگاهو خلاصه دادیم، چخمرخاشو فروختیم، بدهی داشتیم به مردم دادیم. و
گردش روزگار و نیاز به معیشت روزانه، اسقر رضوان قومی رو ناچار میکنه به اینکه منبع درآمدی به جز تولیدی و بافندگی داشته باشه، که داستان این دوره رو از زبان اسقر رضوان قومی و پسرش برهان رضوان قومی میشنوید.
پدرم، من مثلا تا قبل از این آشپزی ازش ندیده بودم، ولی دوست داشت. بعد ایشون با دوستاشون اونجا جمع میشدن و من یادم، من بچه بودم، خیلی کوچیک بودم، اصلا یکی این اتاقای بزرگ کفشو فرش انداخته بودن، میشستم دور تا دور و ایشون غذا درست میکرد خودش اونجا. با دوستاشون جمع میشدن و همون همکاراشون رو پذیرایی میکرد ازشون.
آخه چیزی سرمایه نداشتم دیگه، بالا بود 117 متر، 4 تا مغازه دیرش بود که کفاشی بود، یه در 1.78 متر هم داشت، پله به خود میرفت بالا، زیر زمین هم داشت.
بعد که این شد مقدمه رستوران، همون غذایی که برای دوستانشون درست میکردن سعی کردن که اونجا رو سر و سامون بدن، تبدیل به یه آشپزخونه بکنن، 4 تا میز بذارن و در واقع یه رستوران دایر کنن. و اولین کاری که شروع کرد آش پختن بود، یعنی چون درآمدی نبود، من یادمه که سبزی میگرفتم توی خونه پاک میشد، مادرم اینا پاک میکردن و حتی یه قسمتی همون آش هم در واقع خونه میپختن. بعد ایشون میبردن پایین اون مغازه، چون اون مغازه طبقه دوم بود و یه ورودی یه در کوچیک داشت که راه رو راه پله بود میمم طبقه دوفا، دم در آش میفروختن، یعنی با آش فروشی شروع کردن.
رفتم آها پرسیدم آش رشته، رفتم بازار گفتم یکی رو میخوام که امین بازار باشه، جنس خوب داشته باشه. گفتن حاج امیر صدر. رفتیم حاج امیر صدر، سلام علیکم و اینا، آقا ما واسه آشمون این چی داره میخوام، میخوام آش بپذیم، اینا رو میخوام. آش چی میخوای بپذی؟ گفتم آش بپذیم. گفت رشته خوب اگه میخوای رشته اندیشه است. گفتم کجا؟ گفت جاده مسکرآباد. رفتیم جاده مسکرآباد و رشته اندیشه، و تو اونجا که داشتن خمیر درست میکردن، آتار خمیر میکردن، این خمیره با این چرخی که میچرخید یه تیکش افتاد بیرون، کارگره اومد اینو با بارتراک زد انداخت اون تو. گفتم من نمیخوام رشته، نمیخوام. جو هم خریدیم از حاج امیر صدر، توش برو فضل موش بود. رفتم یه آسیاب ساختم، جو رو میخریدم، خودم بلغور میکرد آش جو برو.
و اما خاطراتی که این آش و عدسی برای بقیه رقم زده بود.
بابا می اومد، یه صندلی بود که کفی این صندلی های فلزی، که کفی این صندلی رو در آورده بودن، یه دونه چراغ علایالدین زیر این صندلی بود و این قابلمه آش رو می داشتن. یعنی این صندلی هم تبدیل شده بود به یه سپایه برای گذاشتن قابلمه آش و می فروختن تو کاسه های روحی.
بعد از ظهر میذاشتم در آش، خیلی خوبی هم بود.
سیر میزد، پیاز داغش شد تا کجا سر میکشید، بوش من فکر کنم تا اینجا میمد، تا پای میمد.
ما صبح که میشد دونه تافتون خوب میگرفتیم، گلپر خوب هم آسیاب میکردیم، عدسی دیو هم میپختیم، کلم ور میداشتیم، نارنج یا لیمو هم که فصلش بود میداشتیم بغلش.
تصادف کرده بودم، پام شکسته بود، بعد میرفتیم اونجا غذا میخوردیم، یه روز منو دید گفتش که واسه این استخون پات میخوای جوش بخوره؟ ما بهش میگیم دماری، عدسی میگم درست میکنیم میدیم به خودمون و این کارمندی که اونجا میخورم، میگم اصلا میخوام تا شب دیگه فولن دیگه.
تابستون ساعت 7 شب آفتاب وسط خیابون بود، من آشم تموم میشد، یارو اومد میگم آش، گفت چه کار کنم، زنم آبستنه، گفته از این تایی آش بگی، گفتم قصه نخور. یه زبر میداشتم، یه خود سیرداغ، یه خود پیازداغ، یه خود لنداداغ، یه خود کچکم توش میریختم، گفتم اینا مزه آشه، ببرش بده بود.
کیفیت خوب آش و عدسی و تقاضای زیاد باعث شد اصغر رضوان قمی به فکر سرو غذاهای دیگه هم بیفته.
همینو خورش داشت، همینو سالاد داشت، ماست خیار داشت، از خونم که کوبیده داشت، برگ داشت، چنجه داشت، مرغ داشت، جوجه کباب داشت،
کباب، قیمه، والک پلو، باقالی پلو، همه چیز اکثرا داشت.
آلبالو پلو، مویز پلو، شیرین پلو، شیرین پلو که من درست میکردم، خلال نارنج درست میکردم. خلال نارنج نیست، آب نارنج شما نمیتونی از جایی بخری مگه خودت درست کنی. ما تو رستوران این نارنجی که دمسو نارنج بود مردم میخوردن، این پوستاش جمع میکردم خلال میکردم. یه چیزایی دارم که جایی نیست تو دنیا.
هرچی میپخت خوب بودش، روغنش هم خوب بود، البته با روغن حیوانی ایشون غذا را سرو میداد.
باید واسه هر غذایی مناسب خودش باشه. مثلا من اگه آش شله قلمکار بپزم، پیاز آش شله قلمکار رو خشک میکنم بعد سرخش میکنم.
در واقع 4 روز از هفته 4 مدل خورش بود. حالا بعضی وقتا به فراخور فصل عوض هم میشد، مثلا میشد خورشت چغال بادوم یه روزه.
کباب کوبیده 2 جوره، یه جور کباب کوبیده پرسیه، یه جور رونده است. رونده اون کبابیه که لای نون میذارن کبابیا. کباب پرسی اونه که با برنج میخورن. هر دو کوبیده است. فرقش اینه که یکیشون وقتی چرخ میکنه پیاز بهش میدنه اینا میذاره روی آتیش ملایم هم میزنه، اون میشه رونده لای نون.
کوبیده شما خیلی دوست داشتیم، وقتی میومد زرده تخم مرغ درست میکرد میریخ رو غذامون. مثلا الان بهم میگیم بچه ها میگه زرده تخم مرغ بریزیم کباب بخوریم، قدیم اینجا میخورد.
یه سالات زیره داشتم، مثلا زیره ما 2 جور داریم، یه زیره سیاه داریم یا زیره سبز. اون زیره سیاه تشریفاتیه، ولی زیره سبز خیلی خوراکش خواصا داره. تو اون سیاه‌دونه می‌ریختم، زیره سبز می‌ریختم.
به جز کیفیت ایدئال غذا برای لذت و سیر کنندگی، از نظر اصغر رضوان قمی خوراک میتونه مثل یک دارو عمل کنه.
پدر من خودش خریدشو میکرد، ما هم خیلی شاید اون موقع ایراد میگرفتیم، ولی اینو من با وجدان آسوده میگم که تو انتخاب متریال واقعا بهترین کیفیت رو تهیه میکردن.
کشکار تو دهات درست میکنم، میدونی؟ این کشکار رو میدیدن رو پشت بون خوش بشه، خیسه. این کشکار بعدیش اون زیر میمونه، اونو که اون زیر میمونه گرمی به گرما بهش بخوره، ولی آفتاب نمیخوره خوشی، کپک میزنه از تو. این کشک کپک بزنه، اون کپکش سم آدم کشه. کشتاب اینو میدیده همه رو میسابه، پیدام نیست که بگیم اینو پیدا. این رفیق من میشست اینا رو با قشیکم میشکوند، کشکارو وسطش کپک بود مینداخت دور. هنوزم همون کشکه، هنوزم آش بپزم میرم ازش کشک.
خودش میگفت من نونی که میپزم گندمش رو، حالا مثلا آردی که هستش رو از کرمانشاه میارم، نمیدونم این رو از اونجا میارم، اون رو از اونجا میارم. خود نون تافتونش کلی بهش ادویه بود. سینی ماستی که میآورد چندین ماست با مزه های مختلف بود، ماست و کنگر، برانی اسفناج، برانی بادمجون، چیزهای عجیب غریب، و میگفت هر کدومش از هر جای ایران میارم.
دلیل این محبوبیت حساسیتی بود که اصغر رضوان قمی برای تهیه مواد اولیه غذاها به خرج میداد.
نارنج رنج رو کم میکنه، خوراکا پیام داره با خودش. به شاهی، شاهدانه، شاخور، شاهدونه خیلی خواص داره. ما اگه غذا رو درست بپذیم، درست بخوریم، مریض نمیشیم. خواص هر چی رو بدونیم واسه خودش بخوریم.
یک بار پدر و مادرم رو بردم اونجا، 3 نفری رفتیم. و خب براشون خیلی تعریف کرده بودم که چه جای جذابی است و چه غذاهای خوشمزه‌ای. مادر من یک سینه درد خیلی بدی داشت، سرما خورده بود، حالت برونشیت بود و رسیدیم اونجا، دایی که اومد سر میز برای خوشوبش، مادر من سرفه کرد، سرفه های خیلی شدید کرد، همین اومد سلام بکنه یا حرف بزنه. بعد دایی به یکی از این شاگرداش گفت رفت یک نارنج رو، من دقیقا یادم میاد که به چه صورتم بود، کبابی کرد، یعنی یک نارنج خام رو کاملا کبابی کرد و آورد سر میز، با چاقو این پوست سیاه شدهش رو تراشید و بعد رسید به اون قسمت قشای سفید و یا غلاف سفیدش و اون رو از وسط نصف کرد که بخار از این نارنج بلند می شد. به مادر من گفتش که این رو بخور، برای سینه درد خیلی خوبه، برای گلو درد. مادر من اول یه مقداری، حالا تا یه اندازه‌ای فکر میکرد که شاید خوب نباشه و اینها، ولی بعد که خورد، شاید مثلا یکی دو ساعت بعد از که از اونجا اومدیم بیرون، کاملا این حالت سرفه و گلو درد التیام پیدا کرده بود و این یکی از حالا اون فرمول های جادویی دایی بود.
اما تنوع و کیفیت غذاها فقط بخشی از هویت رستوران دایی بود.
خیلی از کسایی که می آمدن رستوران دایی قطعاً به خاطر غذای فوق‌العاده خوشمزه و ممتازش می آمدن که یک رنگین کمان و اطلسی بود که از بسیاری از نقاط ایران غذاها رو گردآوری کرده بود. در کنار غذاهای خوشمزه دایی، شخصیت جذابش بود که بسیار گیرا بود. نوع برقراری ارتباطش با مشتریان بر اساس مدل‌ها و تیپیکال شخصیت هر کدوم اونها، شوخی‌هایی که می‌کرد، بعضی موقع سر میزتون می‌اومد، خیلی کارهایی می‌کرد که امروز کاملاً فراموش شده.
مثلا من خودم که دوباره مهمون داشتم بردم، مثلا نشستی غذا می‌خوری، یعنی دو تا سیخ دست چه می‌گاد، دو تا چنجه واسه می‌دا، دو تا کباب واسه می‌دا، همینجوری می‌واد مشتری مثلا اینا که خیلی می‌رفتن همین عادت داشت.
کارگرایی که میرفتن مثلا غذا میخوردن کن، برنج اضافه هم میداد. ببین تا این حد این آقا مردم دار بود، در حد این که واقعا خوب بودشون.
لوتی مردم دار، اصلا مشتی بود، بچه مشتی 20 بود.
با یکی از رفقای عزیز و قدیمی خودم رفتیم، به اتفاق خود دایی نشسته بود و این دوست من سفارش کباب داد و من هم همینطور، ولی به من برگشت گفتش که تو عدس پلو بخور، عدس پلوی امروز خیلی خوبه. یک حالت اقناع کننده‌ای در نگاهش بود که من دیگه نمیتونستم بگم نه و یه مقدار زیادی هم دمق شدم به خاطر اینکه واقعا حالا رفتن توی یک رستوران و عدس پلو خوردن دیگه خیلی کار عجیبی بود برای من، حداقل برای من که عدس پلو آورد، یک تعدیق بسیار خوشمزه آورد. یعنی تو این آشپزخونه همیشه یک چیزهای جادویی وجود داشت که میتونست براتون بیاره و خیلی هاش هم جز سفارش ها نبود، جز اوردر ها نبود که شما بدید و از اون موقع با من خیلی رفیق شد، جور شد و این دوست من رو که مصرانه روی سفارش خودش پافشاری میکرد، خب مثل یک مشتری عادی نگاه میکرد.
حتی اسم این رستوران هم به گونه ای بود که حس صمیمیت رو به مشتری القا میکرد. اما داستان این اسم چه بود؟
یه شاگردی بود چسبیده به در رستوران ما، چهار تا مغازه داشت که به نزدیکتر بود به ما. یه پسره بود، این محمد اونجا رفیق ما بود، میومد ما دوستش داشتیم، خدا بیامرزدش، بچه خوبی بود. اینا یه روز من گفت من دایی ندارم، میدونی من بهت بگم دایی؟ تا خب بگو دایی. این به ما گفت دایی. عصرام که میشد، بعد از ظهرام کارمون تمام میشد، تقریبا عصری غروبی، رفیقای ما هم میدون، همه گنده های میدون، ممدلی قلقل، ممدلی فکرندام، عطا عطاران، نمیدونم اینا، میمدن پلو ما میشستیم و اینجا بالا میشستیم دوره هم جا چاق سلامتی بکردی. بعد یه روز به زنم گفته بودن این اونجا خیلی خلافکاری میکنه، فلان داره علشله بده چاخان زیاد. زنم هم اومده بود اونجا، ما نشسته بودیم اونجا، محمد هم بالا پلو ما بود، علی هیچی هم نبود بیچاره، خدا بیا آمرزده. در زدم، محمد رفت در رو وای کرد و اومد بالا، گفت دایی به خدا زندایی، دایی به خدا زندایی. گفتم خیلی خوب چیه؟ گفت پایین نشسته. هیچی، رفیقا ما پاشدن رفتن و زنم هم نگاه میکرد که مثلا زنی کسی اینجا نباشه. اومد بالا خاطر جمع شد رفتی. فردا از میدون به ما زنگ میزدن دایی زندایی چی شد؟ دایی زندایی، دایی دایی موندیم تو میدون. اینم والد دایی بودن.
و ظاهر رستوران به چه شکل بود؟
رستوران 117 متر بود، پله میخورد میرفت بالا، سه تا اتاق اینجوری داشت برای خیابون باغ سپهسالار، پنجره داشت سر تا سرش، این قسمت تش آشپزخونه بود، دیوار و در و پرده هم نداشت، یعنی هر کارگری که اونجا کار میکرد، مشتری که اینجا نشسته بود اونو میدید داره چی کار میکنه. یه اتاقم تک داشتم از پله هایی که میمد بالا، اون روبرو بود یه 10-12 متری مربع چارگوشی بود، یه اتاق اونجا بود.
غذای خوب، کاراکتر جذاب و فضای دلنشینش باعث شده بود که مشتری های ویژه‌ای هم داشته باشه.
کمالدین مستجاب و دوه میمد، مهدی سهیلی میمد، مجید محسنی میمد، رئیس پزشک قانونی دکتر رسوخ میومد اونجا، جمشید مشایخی، علی نصیری، ممدلی کشاورز، مرضیه با هنگام دخترش، همه اینا میومدن. 10-15 تایی کشتیگیرا خیلی ها میومدن، خیلی ها. جمشید مشایخی خدا بیامرز که میومد یه فیلم هم بازی کرد، پیک سحر، خونه عیسی صفایی، رئیس خانه و سینما بود، رفیق من هم غذا خورم بود. رفتیم تو خونه عیسی صفایی که اونجا بود، به من گفت یه فیلم بازی کردن همون پیک سحر رو، گفتش که تو غذا رو بیا اونجا بپز. دیگه هر روز اینا از من غذا می‌بردن. بعد این هنرپیشه هایی که میومدن پلو ما، مثلا مرضیه خدا بیامرزه با هنگامه دخترش میومد اونجا، مردم هم میومدن از اینا امضا میگرفتن، مزاحم اینا میشدن دیگه. ما اون اتاقو گذاشتیم واسه که هرکی میومد از اینا معروف و سرشناس بودن، میرفتن تو اون اتاق، غذاشون رو میبردیم، پذیراییشون میکردیم. بر سر کوی تو من به نیاز آیم، زنده ی راه گذرم از خود نبود.
کار با آتش خطراتی رو هم برای رستوران به همراه داشت.
اوایل دهه 60 بود، مادر خود بابا فوت شدن، توی 40 مراسم مادرشون پدر منم اون مراسم رو برای شام خودشون خواستن غذا بدن، رستوران غذا رو پخته بودن و آوردن خونه. ظاهرا در پروسه این پختن غذا و کباب گذاشته بودن از منقل اونجا، چون برای سرو غذا هم با کارگراشون اومده بودن، اصلا کسی اونجا نبود، که باعث یه آتش سوزی خیلی خیلی بزرگ شدون.
خانم ما به ما گفتش که این کبابا رو اونجا بپز بیار، تو خونه دود و منقل و اینا نباشه. این کبابا رو اونجا درست کردیم، کشیدیم، آتیشش خاموش نشده بود یا شعله‌اش زیاد بود، اونجا سقفش چوبی بود، تیر چوبی بود، هیچی آتیش گرفته بود. ما اومدیم خونه و شام خوردن و رفتن و زنگ زدن به ما آتیش گرفت.
خدا رو شکر خسارت نه به مغازه های پایین خسارت وارد شد نه به شخصی، ولی کاملا اونجا سوخت. یعنی حتی جالبه که گوشت تو یخچال هم اونجا کاملا پخته بود، اینقدر آتش سوزی بزرگ شده بوده. و نکته جالبترش اینه که به فاصله چند روز بعد از این اتفاق مجددا اونجا پذیرایی کردن، غذا ارائه دادن. اون سالها هنوز آثار سوختگی بود، نه اینکه تعمیر و مرمت بشه، چون خیلی شدید اون آشپزخونه آتیش گرفته بود، ولی دیگه منقل کباب و اینا نداشتن. یادم خورش بار گذاشته بودن و خورش فروختن.
نکته دیگه‌ای که دایی رو از بقیه همسنف‌ها جدا می‌کرد، نقش او در نوشتن بخشی از کتاب مستطاب آشپزی به تألیف نجف دریابندری بود که در انتشارات کارنامه به مدیریت آقای محمد زهرایی و ویراستاری خود ایشان تهیه شده بود. داستان این ماجرا رو از زبان سام گیوراد، سهراب دریابندری، ماهور زهرایی و خود اسقر رضوان‌قمی ملقب به دایی می‌شنویم.
در مقدمه کتاب مستطاب آشپزی نجف دریابندری که با همکاری همسرشون فهیمه راستکار نوشته شده، جناب رضوان‌قمی خلعت و ردای استادی رو از نجف دریابندری گرفتند و خب این چیز کمی نیست، به خاطر اینکه خب قطعاً میدونید که در کنار دانش و هنر فراوانی که آقای دریابندری و خانم راستکار داشتند، در آشپزی هم بسیار زبان زد بودند.
آقای زهرایی اون موقع آقای دایی رو پیشنهاد کرد، یعنی در واقع یه جور نیاز به تحقیقات میدانی وجود داشت.
آقای دریابندری سراغ من نیومد. یه رفیق داشتیم غذاخورم بود، چاپخونه دار بود، آقای محمد زهرایی، روحش شاد. این محمد زهرایی غذاخور من بود، چاپخونه هم داشت، نمیشناختمش.
آقای زهرایی غذاخور آقای دایی بود و به واسطه خصوصیت‌های اخلاقی و خاص پدرم که میشناختمه، آدمی نبود که بره یه جای یه چیزی بهش بچسبه گیر نده این چیه. نه، حتما رفته غذا خورده، دفعه اول دفعه دوم، بعد یه ارتباطی شکل گرفت، آقا این چیه، چه غذایی فلان، پاشیوهای خودشون ما هم احتمالا رفیق شد.
خونه آقا دریابندری رو روی پارک ملت، یه خیابون بود، خونهش هم خونه بود، آپارتمان نبود. خانومش هم فهیمه راستکار، خدا بیامرزه هر دوتاشون رو. بعد منو برداشت برد اونجا، گفت واسه اینا دارن کتاب بنویسن، واسه اینا یه مش غذا درست کن.
اینا مثلا یه یکی دو جلسه با هم دیگه صحبت کردن، بعد آقای دایی گفتش که من اصلا تمام وسایلم و چیزایی که لازم دارم و میارم خونه شما، اونجا براتون کباب درست میکنم، شما ببینین چجوریه. و اگه درست یادم باشه یه وانت پیکان هم داشتین آقای دایی با یکی دو تا همکاراش، یه مقداری وسایل گذاشتن تو این وانته، اومدن خونه ما. بعد خونه ما هم یه حیات خلوتی داشت که نزدیک آشپزخونه بود، بنابراین آقای دایی با وسایلش رفت اونجا و یه آشپزخونه موقتی برای خودش راه انداخت. رو زمین با آجر، مثلا چند تا آجر چیده بودن، همونجا رو زمین زغال می‌ریختن، مثلا درست می‌کردن کباباشون رو. بعد هم کارشون که تمام می‌شد می‌شستن با هم دیگه صحبت می‌کردن. بعضی وقتا این آقای دایی و دوستاش تا ساعت مثلا 11-12 شب هم میمونه.
غذا درست میکردیم، قیمه درست میکردیم. اون قیمه دیگه چی دیدید که بیاد تو این بنویسه؟ اون کباب دورو کار هر کسی نیست. شما یه سیخ کباب بزنی روش برگ بشه، مثلا جوجه سفید، کار همه نیست.
ولی خب از یه شخصی مثل آقای دایی تو موضوع قصابی استفاده شده، چون ایشون فقط کباب و رسپی و آشپزی صرف حضورشون توی این موضوع صرفا به اینها مربوط نمی شده، شناخت برش گوش، قصابیش و سلاخیش هم میدونم از ایشون کمک.
و تا جایی که من میدونم این آقای دایی در واقع یه جور آشپزه که تعلیم دیده در مدرسه آشپزی و مثلا با روش های آکادمیک و اینا نبود دیگه، یه آشپزی بود که با تجربه و با کار فوت و فنهای آشپزخونه هایی بود که مثلا توی این سالهای زندگیش در تهران شاید حتی شهرهای دیگه رایج بوده.
رستوران دایی تا سالها به همون سبک و سیاق خودش به کارش ادامه میده تا اینکه از نیمه های دهه 80 به پایان خودش نزدیک میشه.
در مورد پایان کار اون رستوران هم متاسفانه اون رستوران به خاطر یه سری مشکلات خانوادگی و حقوقی که پیش اومد دیگه کاملا واگذار شد. دیگه از 88 به بعد پدر اونجا نبودن، ولی هنوز چون جواز اینا به اسمشون بود در واقع خواهر من میرفتن اونجا ولی به نمایندگی از طرف پدر.
این اختلافات خانوادگی موجب میشه که طبق تصمیم خانواده اصغر رضوان قمی در رستوران فعالیت نداشته باشه و رستوران تا سال 89 توسط نزدیکان ایشون اداره بشه. اما عدم حضور خود آقای دایی در رستوران باعث کاهش کیفیت این رستوران شده بود.
از 89 دیگه هیچ حضوری نداشتن، ولی یه اشتباهی اونجا اتفاق افتاد. اونجا رو یه تعمیرات کردن اون رستورانو و اون آشپزخونه رو منتقل کردن به زیر زمین که غذاها رو از طریق یه آسانسور میفرستاد بالا. یعنی عملا شاید اون رونق سابق دیگه نبود چون خودشون هم اونجا نبودن،
ولی غذا اون غذا نبودش. کم کم مشتری ها کم شد به طور کامل. هر کی میرفت یه بار میخورد دیگه بعدش نمیرفت. ما سالها سال غذا میخوردیم اونجا، ولی بعدش اون غذاش به درد نمیخوره اصلا، اون غذای نیست اصلا. خب ما هم نرفتیم، خیلی ها نرفتم. ایشون مجبور شد که جمع کنه، یه مدت بست دکون رو، بست کلیفه رو، بست، بعد واگذار کرد به یکی.
اصغر رضوان قمی بعد از تعطیلی رستوران دایی در چند هتل و رستوران به کار ادامه داد، اما هیچ کدوم براش دلچسب نبود.
هتل 5 ستاره رفتیم اونجا، یه مدتی اونجا بودیم، خوشم نیومد به اون اسمشون و به اون پولی که میگه پول میگرفتن ها. دیدم کارشون رو درست نیست، اومدم بیرون دیدم هر جا میدم نمیتونم، چون آشغال به مردم میدم، آشغال به مردم میدن. این برنجت کم بپر، بگو ندارم، سنگین تر از اینه که فردا اینو داغ کنی بدی مردم، ندارم.
هر چرا که ساختم عاقبت شکست. من همیشه باختم. من
هفتمین شماره از رادیو نیس رو شنیدید که در آذر ماه ضبط و تدوین و در 15 آذر 1402 منتشر میشه. بیشک ساختن اپیزود رستوران دایی امکان پذیر نبود بدون لطف و همراهی عزیزانی چون اصغر رضوان قمی، برهان رضوان قمی، سهراب دریابندری، ماهور زهرایی، عادل قشقایی، حسین ایمانی جاجرمی و جمعی از کسبه خیابان سپهسالار. ذکر این نکته ضروریه که رادیو نیست یک پادکست مصاحبه محوره که بخش عمدش رو خاطرات مردمی تشکیل میده که جدا از صحت و سقمش حس مردم این دوره از تاریخ رو نسبت به اون مکان تشریح میکنه و با توجه به مصاحبه و خاطره محور بودن اون، رادیو نیست نمیتونه صحت اطلاعات بیان شده رو 100% تایید کرده و مسئولیت اون بر عهده خود اشخاص بوده و نقشی در قبال اون نداره. این اپیزود در تمامی اپهای پادگیر قابل شنیدنه و شما برای دسترسی به همه اپیزودها و مطالب تکمیلی میتونید به سایت ما یعنی www.radionist.com مراجعه کنید. مالک و صاحب امتیاز رادیو نیست رضا میکائیل‌زاده و کانون تبلیغاتی اوژن.
تهیه کننده پادکست رامیار منوچهرزاده بوده و این شماره رو نگین فیروزی کارگردانی کرده. نویسندگی و پژوهش این شماره رو دنا منتظر بر عهده داشته و ساجد علی پور اون رو در این مسیر یاری کرده. گویندگان متن نگین فیروزی و وحید ناظمی هستند. فرزانه رضایی تدوینگر این پادکسته و کار ساخت و تنظیم موسیقی بر عهده محمد برزیده و آیدین انزابی پوره. طراحی و ساخت هویت بصری پادکست رو استدیو ملی انجام داده و موشن ها و کارهای گرافیکی بر عهده نرگس فداکار.